سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده است که با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت گفتگوها را آغاز کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز گذشته در گفتگو با رسانه‌های اسلام آباد بدون ارائه جزئیات گفت که این صحبت‌ها از سوی استخبارات آنها به پیش می‌رود و فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در این باره بگوید. وی افزود که پاکستان از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی که به گفته او در افغانستان مخفیگاه دارند نگران است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز گفت که باید علیه این گروه‌ها اقدام مؤثر و معنادار صورت گیرد و نتایج اقدامات حکومت طالبان علیه این گروه ها را ببینند. این در حال است که دیروز برخی رسانه های پاکستانی گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان به طالبان هشدار داده که به هر حمله ای که در آینده مربوط به کشور همسایه است پاسخ قاطع بدهد. اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های امنیتی طالبان جان باختن حسنا سادات خبرنگار پیشین تلویزیون خورشید را تایید کرده اما در موردش جزئیات ندادند. خبر مرگ بانو سادات دیروز اول دسامبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. برخی‌ها گفتند که او در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل شام گذشته در شبکه ایکس توییتر سابق تایید کرد که حسنا سادات از ساختمان چندین طبقه‌ای واژگون شده. اما او آوازه ها در شبکه های اجتماعی را رد کرد که گویا سادات خودکشی کرده است. و گفته زدران تحقیق در طب عدلی نشان داده که حسنا سادات و همسرش در حالت نشه بودند. در مورد این ادعای خالد زدران خانواده حسنا سادات تا هنوز چیزی نگفتند. خالد زدران افزوده که یک فرد مظنون در ارتباط به این رویداد بازداشت شده و تحقیق از او ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام صابر مطلق، زندانی سیاسی و کامران رضایی از معترضان سال 2019 توسط رژیم ایران خبر می دهد. این سازمان که مستقر در نروژ است دیروز اول دسامبر گفت که آقای مطلق از سالهای 1980 میلادی در ایران به عنوان زندانی سیاسی در بند بود. در ادامه گفته شده که صابر مطلق 62 ساله بود و به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق که مخالف جمهوری اسلامی ایران است بازداشت شد. این نهاد همچنان گفته که کامران رضایی از اعتراض کننده های 4 سال پیش در ایران روز پنجشنبه 30 نوامبر در زندان مرکزی شیراز القاویز شد.
سلام و خوش آمدید. مناسبات بین تاجیکستان و طالبان با رویارویی و ابهام همراه بوده. دوشنبه حکومت طالبان را نافراگیر خوانده و از آن انتقاد کرده. اما به تازگی شاهد سر و صداهای در امور دیپلماتیک بوده ایم. نامه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که ظاهراً طالبان شخصی را به عنوان دیپلمات و سفارت افغانستان در دوشنبه معرفی کردند. سپس شخص دیگر از خاروق بدخشان در تاجیکستان در ویدیوی گفت که مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. در این حال و احوال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته مهمان ولادیمیر پوتین بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو هم خبر رسید. آیا در موقف تاجیکستان نسبت به طالبان نرمش دیده می شود یا اینکه نگرانی های دوشنبه از طالبان همچنان پا بر جاست؟ شما هم میتونین نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب بکنین. گپ میزنیم با دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد. خب بین بحث را از اینجا آغاز بکنیم که همونطور که در جریان هستین ظاهر اخبار از چهره های مخالف طالبان و سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه چند هفته پیش نامه را پاره کرد و گفت که کنسولگری افغانستان در خاروغ تعطیل شده. گزارش در این مورد میبینیم و زود برمیگردیم.
هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد
محمد ظهیر اغبر سفیر حکومت پیشینی افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان مینامد یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است درباره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویو امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب ها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است. من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
طالبان که دو سال از حکومت افغانستان رو در دست دارند در این باره رسمان چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دو سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و می گوید در این دو سال با حکومت طالبان هیچ رابطه نداشته است. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بینای کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروغ به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتمان کار ادامه میدن.
اما پس از چند در ویدیوی دیدیم که شخص به نام نقیب الله دهقانزاده گفت که سرپرست کنسولگری افغانستان در خاروغ است و اینکه مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. بخشی از این ویدیو را هم با هم میبینیم.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و هاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها به نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنده کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می دارد. البته بعد از سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی در بخش های تحصیل ارائه خدمات مردای افغانستان و خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان از جمله تمدید پاسپورت، صدور وثائق، صدور ویزا، همکاری دو جانبه و رسیدگی در بخش های ترانزی تجارت، مسائل مرزی، زندانیان حقوقی و جنایی در هماهنگی با مقامات و ادارات زیربط جمهوری تاجیکستان گسترش پیدا نموده است.
خب جناب بارز، این جدل دیپلماتیک بین مقامهای افغان در تاجیکستان از چه حکایت میکنم؟ آیا نشانه از نرمش در موضع گیری دوشنبه در قبال طالبان هست یا نشان دهنده چیز دیگره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که در بحث هستند. ببینید جدال میان آقای اکبر سفیر حکومت سابق و آقای دهقانزاده که هر دوشان هم از حکومت سابق افغانستان در تاجیکستان هستند، ما فکر میکنم بیشتر از اینکه جدال دیپلماتیک باشه جدال منافی دو شخص بوده. از نظر شخصی من البته آقای اکبر نامه را پاره کرد از نظر من که سابقه کار در سفارت افغانستان در تاجیکستان را دارم و یک دیپلمات سابق هستم. اکشن آقای اکبر اکشن بسیار تند بود، میتونست در یک نامه در یک اظهارنامه در سایت سفارت را رد بکنه، ولی آمدن نفس نامه را پاره کردم که بگمان ما بسیار نمادین و تند بود. از اینکه بگذاریم بعضی روابط کنسولگری افغانستان با اداره طالبان قبلا هم رسانه‌ای شد، ولی در رسانه آمد که رئیس اداره طالبان سفر کرده به خاروغ همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خاروغ را ساختمانش از زیر گرفت. اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس عمل رسمی در این مورد نداشتند. بناهن آدم میشه و این را در همون کانتکستی همکاری های همسایگی و بشری ببینه به جای همکاری های دیپلماتیک. ما فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که میشه از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشور همسایه ما تا حال نشنیدیم که طالبان را به رسمیت شناخته باشند.
اما طور که شما گفتین بدون شک هیچ کشور در جهان تا حال که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخ از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد، چند هفته قبل مقام محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادند، چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم، با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسما این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شهر نداد. اما واقعا یک نرمیش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزدی مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالب ها سر قدرت نامده، اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدن در ماه سپتامبر، در اونجا در صفحه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنند، با آنها واخره میکنند و صحبت دارن، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدا وقتی که ما در صحیفه من این خبر را نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد. و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تصمیم گرفت که این بازارها باز شود و از این مقامداران این طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افرادی آگاه که صحبت کردیم، گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، آمریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی است در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
یعنی نمیتوند طبیعتا یا رسما یا ذاتا این نظام را قبول کند، اما در این شرایط مجبور است یا خواسته نخواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد، نمی شود که
اما شما گفتین که هنوز رسما در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان را تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیز گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات های طالبان را هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم. طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال هم تو که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو، از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
دقیقاً من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعاً اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم. اما واقعاً در این شب روز امام علی رحمان با مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادند که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بوده است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح، یک چهره شناخته افغانستان، تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز آنجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیم یک گازته، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان را به یک گروه تندرو سپریدند و طالبان با یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین را بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاید از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید، متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره، کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردن، طالبان رو با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردن و گمان من این حرفی بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان در دو پهلو میسازن، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم میشه و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردن. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف، اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردن. طبیعتا روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستن روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را با خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل می شود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن، حتما نگرانی های مشترکی را که روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح می شود، زیاد بولد می شود و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد می سازد.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها، کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست، طبیعتا از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود و من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شد. من می خواستم یک نقطه دیگه را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی داره، یک روابط است که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و از آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارق را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم است به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگه که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت، به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته، مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشان صحبت میکنیم برای استفاده در مطالب ما، اونا چندان روی خوشی از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که به برخی حساب‌ها بیش از 200، به برخی حساب‌های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشان زادگان
محمد شریف یا بله، مهدی گروه انصار الله سرکردگیش.
بله بله، گروه انصار الله هست که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا هست. در این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست تاجیکستان جدا نگران است که روز این گروه ها هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن امکان داره که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
همین جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم بشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود. اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد اما این گروه انصارالله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
ابو جماعت انصارالله
نام
کاملش است
که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن از جمله کوفا، بخاهان و ماهمی و نوسی و شکی، جناب بارز ای افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب من همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم روابط دو کشور را ما باید دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارند، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن، اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و هم قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودن و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از این نقطه است که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصارالله هستن و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتم که در گزارش بعضی کارشناس های مسائل بنیانگرای توریسم هم آمده این موضوع. و هر حالال نام هر چی باشه اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده از همین جا سرچشمه میگیره، با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تایید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثر متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند، در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتند.
کوتاه در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب احمدی؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنیم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست بر رسمیت نمیشناسد و به خاطر که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطر بعضن منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل با تشویق ایالات متحده آمریکا تاجیکستان اون گذرگاه های مرزیش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق با طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارهای خطرناکی بتن سلاح سازی بتن. ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبان همکاری نمیکنیم اما باید ما مردم اون منطقه را اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این مشکل ما فکر میکنیم
برنامه را تمام بکنیم. تشکر به مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه مرا به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار صدف که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دوران که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان بعد از او گفت ما ادامه مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم و پس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 هم رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب، به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد باز من گفتم استاد من یک شعر حفظ دارم اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب من در رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. و استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود و من او را به علاقه مندی می خواندم.
چطور علاقمند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه نگار و ژورنالیست باشی؟
چون روزنامه نگاری یکی از روزنامه نگاری خودش یک علاقه خاصی برای من. من اصلا تلویزیون دیدم، وقتی دیدم اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادتر، و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را خود جلب کرد. دو یکی از دو برنامه صبحگاهی یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد، اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم، اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من نشدم، و وقتی تا آن اون تصویر در ذهنم میاد امی تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به فرار مادرم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار دوست داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی، و همچنان صدای یکی از گویندایی که در سرای آلمان بود، شم مایل،
بله،
صدای از اون بسیار چه گیره بود، و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگر هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
نه، کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم امروی خواهرم، یک جا بود خواهرم خاطر جمع می بود که کارخانگی مرم، خواهر کلانم ناشته کرده، فاطمه کارخانگی من ناشته کرده، وقتی به معلم نشان می داد کارخانگی خودم می گفت دو خط یک سان است، می گفت چرا خودت ناشته نمی کنی؟ خواهرم بسیار خرد بود، رو در مکتب قبول نمی کرده. بعد به خاطر از این که والدین من گفت که ای دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شماست، اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره خوراک میشدم، برام تعایب در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایه و قلم به دست گرفته بودم، اولین بار که یادم میایه
بله،
اون کودکیم قلم برات گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم می کردم، اما اونقدر زیاد شوخ نبودم. من علی در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، این خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن، مرا تشویق می کردن، زیاد می گفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ می کردم، بازار که دوست می داشت که از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه من بازی زیاد دوست داشتم. بعضی وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستان. دیگه گیم دوست داشتم، بعضی وقت گیم میزدم، فقط اما قدر.
فاطمه جان، کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین، یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم، همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار امروی مادر جانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا، از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خورده، باید یک اندازه سنت کلان شده، بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از این میشه که بس یک بار مراجعه بکنی، یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوره‌ای بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با این که درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرشون صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه مند هستم، واقعا میخوام که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم. من همزمان روی که رشته ژورنالیسم ما میخوام مصروف شم و امی دوره ترنگ امیال میخوام ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوند در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم. یکی از تلویزیون های سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من بستم در بخش خبر کار کنم. قبل از اون برنامه های اجتماعی پیش می‌بردم، در رادیو کار می‌کردم و همچنان نریشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می‌بردم. اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار، اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای معنی بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر من میگفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، انوز سنت خورد است بر من میرم میگفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخوانم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
اون روز آرزویم برآورده شده بود. اون روز بسیار خوش بودم. خانواده به من تبریکی دادن و به من گفتن بالاخره با آرزوی که رسیدی موفق شدی. اون روز فامیلم بر من تحفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسید و بالاخره به من آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارانم به من تبریکی داده بودن و بالاخره خرف جان محقق شدیم. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما همین خواهشش بود، البته استاد که در رسانه بر ما ترنگ میداد، که نام مستعار اگر برتان بگذارین خوب است، محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورستا بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست، به امید دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امید خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی. دیگه بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی، بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واقعیم رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطرات از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از او روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از امی دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برای اولین بار یک متن داده بودن که باید تیر تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی، چون ای خانم چی رو میزنن، باید تمثیل بتانی، صداش دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید، یعنی این رقم دوله کنم. بعد باز اونا بر من یاد می دادن، بر من گفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گپ بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ داده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمی تونستی دفعه پنج تو تانستی و موفق شدی. سر به من جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم، یعنی هر قدر دقیقتر کوشش میکرد میگفت میتونی باید نفس نگیری و در اینه که اما من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو امت مستقیم رفتم متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با موسیقی همون کسی که سریال کار کرده بود، یعنی خوب تر فنستم دوبلر بکنم و امون بود که کلگی و فین بلاخره محفظ شدیرم فنستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیانی کردم و برنامه بامدار خوش، او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یک گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه بر من گفت که این بایی سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری، یک موفقیت هست که هر کس یعنی شوق شداره اما استعداد نداره، خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی کوشش میکنی دیگه. باز دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم، برنامه بامدار خوش به دخشت خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر صاحب به من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک را روان کن. بعدش
بله.
من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه داده نشده، متاسفانه اگر نیمه برای تمیلین کروان میکردم دیگه همولن که برنامه رو برش نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خود برنامه گفته بودی که من هم نگام دیگه، چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمی بشنه
بله.
به مدود زمان بودی موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا اون لینک روان نکردین برشان.
بله تا فعلا اون لینک برش روان نکردین نتانستم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه میامد و ساعت 9 بجه که میامد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودن در نیز دیگه ساعت 9 بجه همه گی میامد و جلسه خبر دایر میشد و روزنامه نگارا میرفتن دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو میرفتن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. امروز من راحت میشیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها را مرور کردم میرفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرار جان امروز خبرها را خوبتر میکنی بخوانی، بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای من میگفت هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه به لهجه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با مو شیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از او وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم به خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتن که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میکنی، خودت باید به دری بسط دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد من تمرین کرده دوباره یعنی واژه هایی که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با موسیقی که تلویزیون خورشید خبر میخوان و موسیقی ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روز که بسیار باید ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم، هر جای باید صدای مرا اگه مشنه و احترامات مرا پذیرا شون، استاد نیکی بودن. واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوبی می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در دفتر در افغانستان روز معلم اینا را تجلیل نمیکنن به جز از مکاتب، حتی در دانشگاه روز تجلیل نمیشه، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل میکنن. من خواستم که متفاوت عمل کنم، از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق میگشتم در کابل که بتانه تصویر استادمون رو مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی رو بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی رو باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شده. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلمه در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد. و امون روز ما بر یک شعر دکلمه کردم، بروز معلم البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سراب جان دبای جنسی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقت گفت میکنم ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود شکل کرد که این کاغذ چی باشه تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از من زیاد تشکری کرد. گفتم استاد حق شما بسیار زیاده، من خود خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکاران راضی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به او خاطر دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلم تنگ میشه و این مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت اون روزا واقعا دق آوردیم. میگم کاش که اون روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مطمئن زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوع رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت میگذاشتم و زیادتر وقتم در افتر کار میکردم و علاقمندی. امروز که یارم نمید پشت روزا گریم میگیره، نمیم ای کاش این تحولات نمیامد، ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود در افتر ادامه بکنیم، ای کاش کشور ما امنیت میداشت، ای کاش همکارای ما را رفتر از دست نمی دادن، ما همکارای ما را از سر انفجار از دست دادیم و او خونترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در او سال من هر روز که دفتر می رفتم گریه می کردم. حتی وقتی که می دیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس می کشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس در پشت کامپیوتر بود، او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود برای من، سخت بود چون من از طالبا بسیار میترسیدم در افغانستان. وقت فیرای هوایی شده بود در 31 اگست فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، من میترسم از طالبا، بعدش فامیلم تصمیم گرفت که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من با یک تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدیم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدن که بشنن یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستن برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنن چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم مشکلات مزیاد طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم خیلی ها تجربه کردن مثلا نبود سرپناه نبود امکانات فامیل آدم دور باشه خیلی مشکلات آدم میبینه واقعی هم سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه دیگه ما مشکلات زیاد دستپاری کردیم همونطور که برتان گفتم و ادامه آخر از پلیس پاکستان بسیار می ترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبان بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاده را متحمل شدم میرم و در این اواخر من گریه کردم میرم و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم این لحظه مرگ است من میمرم و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم در گردم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم اما دوباره صحتم بهتر شد و خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خودت تو یک وضعیت تجربه کردی کوشش کن به خود بیشتر فکر کنی وقتی که ما اضطراب پیدا میکنیم نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طویل مدت میشه طولانی میشه این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شد مثلا مشکلات روانی و از قبیل و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات من تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم و کوشش میکنم که یک راه دیگه بر خود پیدا کنم که 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است در یک خانم آسان نمی باشه میخوایم راه حل و خود پیدا بکنم که دقل سرنوشت ما معلوم شود و بتانم که دوباره کارهای رسانه خود را شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین از شنونده های ما هم سپاس
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم و البته ناراحت بایی هستم که در مسافرت من خاطر خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شود و دوباره خاطرات خوب شروع شود و آرزو میکنم این است که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همون رقم بدرخشه و جوانای ما موفق شوند بیشتر ادامه بتن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوهای افغان اما ناتمام باقی مانده میخوایم که داینده بخیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم یکی از آرزوهای من است بسیار تشکر از برنامه تان
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید.